ریلی با امکان مقایسه قیمت ها. سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسونگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ایام الله دهه فجر یادآور خاطرات لاله های سرخی است که با جان فشانی و از خودگذشتگی درخت اسلام را با خون آبیاری کردند و عزت و آزادگی و سربلندی را برای ما به ارمغان آوردند. شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم که رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوتتون میکنم در ادامه برنامه ها ویژه برنامه زنده دور یک میز رو بشنوید.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد اینها، پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان، همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
بیستان شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما، قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. radiotehran.ir خیلی ساده در موتور جستجوگر بنویسید رادیو تهران به فارسی، یا بنویسید radiotehran.ir، متصل بشید به صفحه اینترنتی برنامه و برنامه رو به صورت تصویری ببینید و بشنوید و همراهی کنید. و @ رادیو تهران پلاس، خیلی ساده در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بنویسید @ رادیو تهران پلاس و متصل بشید به شبکه‌های اجتماعی ما و بخشی از دوره یک میز رو که مایلید به اشتراک بگذارید و شما هم در موردشون گفتگو کنید. و 30094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهران، میتونید خیلی ساده به ما پیامک بزنید، از طریق 30094 در محتوای برنامه مشارکت کنید. و اما آنچه که امروز در دوره یک میز بیشتر بررسی میکنیم، اعتراضات در آمریکا، چرا صدای آنها کمتر شنیده می شود؟
شاید در سالهای خیلی دور بزرگترین خونریزی ها در جریان جنگ داخلی آمریکا رخ داد. جنگ های داخلی که در آن نظر نهایی به نفع کسی بود که سلاح دارد و می تواند بیشتر و بهتر زور بگوید. جنگ داخلی در آمریکا تقریبا آمریکا را به سمت نابودی کشید. در سالهای خیلی نزدیک اخیر نیز به طور مشخص بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، قتل وحشتناک جورج فلوید سیاه‌پوست و حمایت ترامپ از قاتل و قتل او، حمله مسلحانه طرفداران رئیس جمهور فعلی آمریکا به ساختمان‌های دولتی، طوفان الاقصا و تظاهرات متعدد و گسترده در ایالت‌های مختلف آمریکا در حمایت از مردم غزه مقابل نسل‌کشی آنها به دست آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی، تظاهرات‌های بسیار گسترده و پرسر و صدا با عنوان نه به شاه و نه به دیکتاتور در آمریکا که به طور مشخص علیه شخص رئیس جمهور آمریکا انجام شد. در تازه‌ترین تحرکات اجتماعی و تظاهرات خیابانی که از مینه‌سوتا و مینیاپولیس آغاز شد و اکنون به تمام ایالت‌های آمریکا کشیده شده است، نیز اتفاقاً موضوع دوباره به قتل یک آمریکایی به دست پلیس مرتبط می‌شود و اتفاقاً دوباره رئیس جمهور آمریکا از پلیس قاتل حمایت کرده است. اینها اهم مواردی است که در سال‌های اخیر مردم آمریکا را به خیابان عادت داده و تظاهرات علیه رئیس جمهور فعلی آمریکا تنها راه نجات آنها و حقوق انسانی و بشری آنها شده است. پلیس، گارد ملی، ارتش و رسانه‌های آمریکایی نیز شایان توجه هستند، جایی که به هیچ انسان حق‌گویی رحم نمی‌کنند و با وحشیانه‌ترین نوع برخورد با شلیک مستقیم حقیقت را می‌کشند و واقعیت را تحریف می‌کنند. شاید یکی باشد که حال مردم آمریکا را بپرسد. دور یک میز امروز بیشتر بررسی می‌کند.
درود بر شما و همراهی های شما با برنامه امروز دور یک میز و بدون فوت وقت، چون مسئله مهمی است و آراء کارشناسی مختلفی رو در این برنامه عکس می‌کنیم، همراه میشیم با مهمان اول تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر سینا قربانی، کارشناس محترم مسائل رسانه. سلام و درود بر شما، اعیاد شعبانی بر شما مبارک و خوش آمدید دور یک میز.
سلام اشتیاقی به جناب علی سلام عرض می‌کنم و همه شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. از پنجره‌ای که شاید کمتر کسی بهش پرداخته باشه با شما ورود می‌کنم به بحث و یک سوال خدمت شما خواهم بود با توجه به اینکه مشغله و جلسه‌ای در پیش دارید و سپاسگزارم از محبتی که داشتید به برنامه وقت گذاشتید. رسانه‌های آمریکایی ممکن است که فضای داخلی آمریکا را برای بیرون از آمریکا محدود کنند. ممکنه شبکه‌های اجتماعی که مدیریت راهبردی اون سکوها در اختیار خودشونه، مثل گروه صهیونیستی متا رو در واقع مدیریت کنن، اما این فضا در میان خود آمریکایی‌ها طور دیگه‌ای درک میشه. اثر این عدم محدودیت و عدم توانایی در محدودیت این خشونت علیه معترضان در آمریکا در رسانه‌ها چه تأثیری میذاره؟
خب ببینید آقای شاقی عزیز، در فضای رسانه‌ای غرب اعتراضات آمریکا معمولاً در لایه‌ای از سکوت انتخابی فرو میره.
بله.
سکوتی که نه از نبود رویداد، بلکه از یک سازوکار کاملا آگاهانه برای کنترل روایت ناشی میشه. پس
درسته.
این سکوت آگاهانه نیست، یعنی در واقع یه سازوکار مشخصی واسه کنترل روایت در خود آمریکا وجود داره. خب رسانه‌های آمریکایی در پوشش اعتراضات سایر کشورها شما میبینید با شدت و سرعت عمل میکنن، اما هنگامی که مواجه میشن با بحران‌های داخلی خودشون، شما میبینید که ناگهان به تحلیل‌های مبهم، چیترهای خونسا و روایت‌های حداقلی پناه میبرن. این دوگانگی ناشی از چیه؟ بخشی از یک استراتژی بزرگتره. چه استراتژی؟ حفظ تصویر ثبات دموکراتیک.
بله.
در داخل آمریکا و انتقال بحران‌ها به بیرون. نتیجتاً چه اتفاقی میفته در این استراتژی؟ صدای معترضان آمریکایی نه به دلیل ضعف، بلکه به دلیل فیلتر شدن ساختار رسانه‌ای شنیده نمیشه. خب بس این یه بحث خیلی مهمیه که اصلا شنوندگان عزیز ما بدونن. خود آمریکایی‌ها وقتی مواجه میشن با بحران‌های خودشون، بحران‌های داخلی خودشون،
بله،
سانسور رو در بیشترین حد ممکن انجام میدن. حالا روش‌های مختلفی هم داره این سانسورها. مثلا یکی از روش‌هایی که استفاده میکنن، شما من یه مثال داخلیش رو میزنم و یه مثال خارجیش رو. شما میبینید مثلا در پلتفرم‌های خارجی که در ایران وجود داره، مثل توییتر، مثل اینستاگرام،
بله،
شما میبینید تصویری که از حاج قاسم عزیز ما میذارید رو به سرعت در واقع حذف میکنن.
درسته.
در خود آمریکا، در داخل آمریکا، یعنی فیلتر حبابی میکنن، یعنی اصلا اجازه نمیدن که معترضان آمریکایی صدای خودشون رو، تصویر خودشون رو پیرامون اون موضوع اعتراض و کلیدواژه‌ها در واقع بیان و منتشر بکنن. عین همین کاری که پلتفرم‌های خارجی در داخل ایران انجام میدن، میان در داخل آمریکا هم انجام میدن. من یکی دو تا مقایسه حقوق بشری هم در واقع آماده کردم میان ادعا و عمل آمریکایی‌ها.
بله.
در حوزه حقوق بشر، شما مثلا شعار آزادی حق و آزادی بیان رو از توسط آمریکایی‌ها در رسانه‌ها خیلی میشنوی. خب اما خود آمریکا بزرگترین مدافع آزادی بیان وقتی خودش رو معرفی میکنه، شما میبینید در بسیاری از اعتراضات از جمله جنبش وال استریت، پلیس با گاز اشکاور، گلوله‌های پلاستیکی، بازداشت‌های گسترده و خشن پاسخ میده. حتی خبرنگاران رو در میدان هدف قرار میده. اما تناقض رو ببینید، کشوری که همین آمریکایی ها یک اعتراض ساده رو در یک کشور دیگه در واقع سرکوب عنوان گذاری میکنن. یعنی شما نمونه هاشو در مواجهه با مثلا ایران هم میبینید دیگه، یعنی اقدامات تروریستی در داخل ایران انجام میشه، وقتی نیروهای مدافع امنیت اقدام میکنن که با نیروهای تروریستی برخورد بکنن، شما میبینید با شدت و سرعت و بمباران اطلاعات رسانه های انگلیسی زبان وابسته به خود آمریکا و رسانه های ضد ایرانی وابسته به جریان آمریکایی و صهیونیستی میبینید سرکوب عنوان گذاری میکنن. یا مثلا حق تجمع مسالمت آمیز، ادعایی که آمریکایی ها میکنن اینه قانون اساسی آمریکا تجمع رو حق تضمین شده میبینه. اما تناقضش رو ببین، همین رسانه ها که در کشور دیگه یک اتفاق بیفته میگن که در واقع نه، پلیس اومده سرکوب کرده، اما خودشون وقتی که اتفاقی در داخل آمریکا میفته میگن نه، این اقدام برای حفظ نظم بوده و حفظ نظم در واقع این رو ادراک سازی میکنن برای خود آمریکایی ها. خب این تناقض های آمریکایی هاست. من در خدمت شما هستم
آقای دکتر. به عنوان جنبندی من سوال اصلی رو یک بار دیگه تکرار میکنم، در خود آمریکا چقدر میتونه این محدود کردن یا به عبارت تخصصی سانسور کردن فضای آمریکا رو مدیریت بکنه؟
ببینید، با توجه به این که پلتفرم ها در اختیار خود آمریکایی ها هستش، تا حد زیادی میتونه محدود بکنه. اما شما وقتی که به خود نظرسنجی های میدانی آمریکایی ها مراجعه میکنین، اونایی که آشکار هسته، شما میبینید مردم آمریکا نارضایتی دارن نسبت به خود در واقع حکمرانی محلی در فدرال های آمریکا نسبت به همین سانسورهایی که داره انجام میشه. اما نکتش همینه، نکتش اینه که خود رسانه های آمریکایی نمیگذارن تا حد زیادی این نارضایتی باز به بیرون گسترش پیدا بکنه.
درسته.
اینه.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر سینا قربانی، کارشناس محترم مسائل رسانه. برقرار بمونید برای ایران و خدا نگهدار شما.
دوره یک میز،
دوره یک میز،
ساعت 12:47 و مهمانان گرانقدر دیگری که در خدمت عزیزان مثل همیشه به صورت حضوری هستیم و گفتگو رو با همراهی این عزیزان با مؤلفه های دقیق تر پی میگیریم. جناب آقای دکتر جواد یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس محترم مسائل رسانه، سلام و درود بر شما. اعیاد شعبانی بر شما مبارک و خوش آمدید. دوره
یک عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. اعیاد شعبانی رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان، همچنین ایام الله مبارک دهه فجر.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. و جناب آقای دکتر اکبر معصومی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز و اعیاد بر شما مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت عزت عالی و شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما همچنین. و با اجازه حاضرین در پخش رادیو تهران با جناب دکتر معصومی آغاز می‌کنیم پیرامون یک سوال کلی و یک مسئله بسیار جدی. بعد از جنگ داخلی آمریکا که یکی از خونین‌ترین جنگ‌هایی بوده که خود آمریکا سپری کرده و خود شما قطعا بهتر میدونید چه بلایی رو سر آمریکا آورد، تظاهرات ها در آمریکا انگار که یک شیب سعودی از باب تعدد و تنوع در سوژه و آبژه پیدا کرده. اگر بخوایم یه دیرینه‌شناسی داشته باشیم فضای داخلی آمریکا رو و سیر تحولات تظاهراتشون رو چطور باید تحلیلش کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته ای که وجود داره اینه که علارغم تصوراتی که آمریکایی‌ها، اون شکل ظاهری که آمریکایی‌ها از خودشون تبلیغ کردن و مطرح می‌کنند، دموکراسی در آمریکا خیلی جایگاهی نداره. از این جهت که خب دو تا جناح دموکرات و جمهوری خواه هستن که در واقع ساختار قدرتی رو در آمریکا در دست گرفتن و حق اعتراض رو به نوعی از مردم گرفتن. بله. خب شما یه آمار رو ببینید، در 30 سال گذشته در آمریکا سیاست‌های چندگانه‌ای که آمریکایی‌ها به در واقع در پیش گرفتند به نوعی جنبش ها و اعتراضات کارگری کارایی خودش رو از دست داده. من یک نمونه رو عرض میکنم.
بله.
خب نکته که وجود داره که در شرایط کنونی تنها تقریبا 10% از کارگران بخش خصوصی و 3% از کارگران بخش دولتی در واقع در اجتماعات کارگری عضویت دارند و این نشون میده که کارگران آمریکایی به این نتیجه رسیدن که صداشون از طریق اعتراض به هیچ جا نمیرسه، چون اصلا اولویت و اهمیت این برای آمریکایی و جناحای در واقع دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نداره. خب شرایط بد اقتصادی آمریکایی ها این در واقع این وضعیت رو ایجاب میکرد که امروز ما شاهدیم باشیم که جنبش های کارگری دارای در واقع یک جنبجوش فعالی داشتن، یک اعتراضات گسترده‌ای داشتن، اما آمریکایی ها جلوی این رو گرفتن و به نوعی اهمیت نداره و سرکوب میکنن. یه جنبش وال استریت که در سال 2011 شکل میگیره و به نوعی تلاش میکنه که صدای 99% مردم آمریکا باشه و در واقع 1% که جنبش سرمایه داری هست رو در واقع اینها رو محدود بکنه و جایگاه 99% رو از اینها بگیره. اما این جنبش با سرکوب و در واقع به عدم رسمیت شناختن و در بن‌بست قرار گرفتن این صدای اعتراضات و اینکه این به جاهای مختلف گسترش پیدا نکنه، این جنبش رو میبینه که اینها محدود میکنه. یا نکته دیگری هم که وجود داره همین تظاهرات نب پادشاهی که در یک سال پادشاهی ریاست جمهوری ترامپ اتفاق افتاد. شما نحوه برخورد ترامپ رو ببینید که با چه در واقع با اون شکلی که مطرح کردن این هم در واقع در اینجا ما خیلی نمیتونیم مطرح کنیم به اون بیادبی که اتفاق افتاده، این در واقع داره به نوعی این شرایط رو در بن‌بست قرار میگه و مردم آمریکا امروز دارن به این نتیجه رسیدن که هیچ گونه جایگاهی ندارن. از طرف دیگر شما این در واقع رفتار دوگانه آمریکایی ها رو با کشورهای مختلف ببینید، از جمله جمهوری اسلامی ایران. ببینید اینها اعتراضات مردم رو اولا تلاش کردن با دخالت مستقیم سازمان سیا و موساد به اختشاشات تبلیغ کنند و نکته دیگری هم که وجود داره این اختشاشات رو به نوعی در دست گرفتن که تضعیف کنن حاکمیت ملی رو و جایگاه در واقع مردمی رو در اعتراضات در ایران اتفاق میفته. بنابراین ما امروز در آمریکا شاهد یک روندی هستیم که در این روند دموکراسی به طور کامل در واقع میشه گفت که نابود شده و در راستای منافع آمریکایی‌ها قرار میگیره. نکته دیگری هم که وجود داره، حالا شاید در ادامه هم بیشتر بهش بپردازیم، اینه که رسانه در دید مسئولین آمریکایی در دو حزب در واقع باید در اختیار منافع این دو حزب قرار بگیره، نه در اختیار مردم و صدای مردم به نوعی از این طریق مطرح بشه. بنابراین شما ببینید همین در واقع جنگ نرمی که مطرح میکنن،
بله،
این جنگ نرم رو آمریکایی ها در درون خودشون به صورت در واقع سیستمی اجرا میکنن، مبنی بر این که نباید رسانه در اختیار مردم باشه، باید رسانه در اختیار حاکمیت باشد و بتواند قدرت حاکمیت رو و منافع سرمایه‌داری حاکمیت رو به نوعی به در واقع سمع و نظر جاهای مختلف و مردم دیگر برسونه، به خصوص در جهان که من در واقع در ادامه به بخشی از اون اشاره خواهم کرد.
ممنونم آقای دکتر یوسفی. من از همین کلام آقای دکتر معصومی وام میگیرم، آیا درسته که در گذشته رسانه‌های سنتی آمریکایی با تظاهرات‌ها و جنبش‌های آمریکایی نوع دیگری برخورد می‌کردن و الان نوع دیگری برخورد می‌کنن؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض محضر مبارکتون. این که حالا در چه نوعی رفتار میکردن و برخورد میکردن و پوشش میدادن اینها رو یک موضوعه.
بله.
شاید بخوایم یک پله عقبتر یا بالاتر برگردیم نسبت به این موضوع که اصالتاً رسانه های آمریکایی، حالا چه رسانه های سنتی چه رسانه های فعلی که بر بستر فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، چون در یک نظام ماتریالیستی مبتنی بر اصالت سود دارن فعالیت میکنن و این اصالت سود بر نمیگرده به جایی مگر سرمایه داران ایالات متحده که عموماً هم جریان صهیونیست هستن، پس طبیعتاً این رسانه ها قبل از این که در خدمت حاکمیت، حتی من اینو به جد عرض میکنم، قبل از اینکه اصلا رسانه‌ها در خدمت حاکمیت یا مردم باشن، در خدمت اون جریان کلان اقتصادی صهیونی سر ایالات متحده هستن.
در واقع هدف اصلی فقط تجارت،
فقط هدف تجارت و کسب منفعت بیشتر به هر روش. ما شاید مثلا یک زمانی این حرفا رو میزدیم، خب عرض و حضور شما ممکن بود متهم به این بشیم که حالا شما دنیای واقعیت رو نمیشناسید، دارید آرمانگرایی میکنید و آرمان نگاری میکنید نسبت به اتفاقات.
بله.
اما یک نمونهش همین جریان اپستین که اخیراً عرض و حضور شما روی کار آمده،
بیشترم دامنه داره میگه،
بیشترم متاسفانه چیزای عجیب غریبی. من دیروز صحنه دیدم برای بحث عرض و حضور شما که خوراک جنینی، که اصلا این در توحش حیوانات هم به قول امروزی ها اصطلاحا قفله و اصلا این موضوع هیچ جایگاهی نداره. و خب میبینید اونجا باز همون نگاه اصالت سود و عرض و حضور شما، این که من منافع خودم رو به حد اکثر ممکن بتونم تعیین بکنم، یه نگاهش همین جریان پرونده اپستین هستش. و باز میبینیم که در همین پرونده و در همین موضوع هم باز جریانات صهیونیست هستن که دارن این رو به صورت کلان مدیریت میکنن. پس این نکته رو داشته باشیم که رسانه ها در جهان غرب، بلخص آمریکا، قبل از اینکه در خدمت فرد، جناح یا گروهی باشن، در خدمت جریان اقتصادی و جریان مالی صهیونیست هستن. این از این موضوع. خب طبیعتاً این با توجه به اینکه این جریان چگونه میتواند این منافع رو تضمین بکنه، قطعاً عرض و حضور شما که اقدامات هوشمندی رو ما از اینها، هوشمندی نه به معنای تیزهوشی، به معنای اینکه میتوانند در موضوعات مختلف موارد رو آنگونه پوشش بدهند که بتواند اون منفعت نهایی رو تضمین بکنه و حداقل خدشه رو به اون وارد بکنه. اینجا دیگه فرقی نمی کنه که حالا رئیس جمهور اوباما باشه، رئیس جمهور کلینتون باشه، یا ترامپ باشه، یا هر کسی دیگه. مهم اینه که چه اتفاقی و چه رخدادی رو عرض بوده شما از چه مدلی پوشش بدن، در چه سطحی و با چه نگاهی پوشش بدن که حداقل خچه به اون جریان اقتصادی وارد بشه. به خاطر همین بله طبیعتاً این رفتارها متفاوت هست، رفتارها متنوع هست، و این تنوع لزوماً به معنای حرفه‌ای گری در امر رسانه نیست. این تنوع در راستای همون تامین منافع است با مدل‌های مختلفی که میتونه اون رو پوشش بده.
آیا میتونیم از این عبارت استفاده بکنیم که تلاش میکنن تا همون اهداف تجاریشون اعتبار مرجعیت رو متناسب با تغییرات اجتماعی متعادل نگه دارن که همچنان؟
دقیقاً همینه. ببینید نکته دقیق رضا عالی فرمودید، فقط رسانه‌ها اصطلاحاً یک حفاظ، یک امنیت و یک پوششی رو قرار میدن با نوع مواجهه با رخدادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی ایالات متحده که در نهایت اون جریان حداکثر بهره‌وری رو برای خودش قائل باشه و بتونه اون رو محقق بکنه.
درست. ممنونم از مدیریت زمان شما آقای دکتر معصومی. یک در واقع قرینه یابی داشته باشیم با همراهی شما که شاید کمتر رسانه از این زاویه به این مسئله پرداخته باشه. یک زمانی جورج فلوید رو داریم، سیاه‌پوست و با خشونت و در واقع توحش پلیس کشته میشه، همین رئیس جمهور فعلی حمایت میکنه. الان خانم رنه نیکول گود رو داریم که سفید پوسته، باز هم با توحش پلیس کشته میشه و این رئیس جمهور حمایت میکنه. در یک سمت دیگه یه جنبش اجتماعی به ظاهر را میفته، دار و دسته همین رئیس جمهور حمله میکنن به سری ساختمان دولتی و مسلحانه یه سری تخریب ها رو انجام میدن، و اون اشاره دقیق شما، تظاهرات بسیار فراگیری که در تاریخ آمریکا بی سابقه بود، نه به شاه یا نه به دیکتاتور، میاد قرینه اون قرار میگیره. جامعه آمریکا این رو میبینه، تصاویری هم که منتشر میشه به دست ما میرسه، قطعا به دست خود آمریکایی ها هم میرسه. اینجا فکر میکنید فضای داخلی آمریکا به اضافه این مؤلفه عمیق شدن شکاف ساختاری که همیشه میگفتیم سیاست آمریکا سیاست آمریکاییه، ولی الان دستور یه رئیس جمهور بازداشت یه رئیس جمهوره، بعضی از سناتورهای جمهوری خواه علیه همین رئیس جمهورن، این فضا در کنار هم چطور تحلیل میشه برای تحلیل وضعیت فعلی اعتراضات؟
ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که 90% رسانه‌های آمریکایی تقریبا میشه گفت در اختیار یک شرکت، 6 تا شرکت بزرگ صهیونیستی آمریکایی قرار داره، و صهیونیست‌ها با توجه به لابی که در آمریکا دارن و نفوذی که در آمریکا دارند، به نوعی رسانه‌های آمریکایی رو هم دارن مدیریت میکنند. شما ببینید علت مخالفت آمریکایی‌ها با تیک تاک چیه؟ چرا آمریکایی تلاش میکنن که اجازه فعالیت این رو ندن؟
به نهایتا تصاحبش کردن.
بله، نکته دیگری هم که وجود داره، جالبه که از زمانی که رژیم صهیونیستی داره در سرزمین های فلسطینی علیه مردم فلسطین به اصطلاح غارت انجام میده، سرکوب میکنه، نسل‌کشی میکنه تا به امروز